استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو زودی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان ملل متحد برای کمک به زنان نیازمند ده ها کشور جهان به شمول افغانستان خواستار 1.2 میلیارد دلار شده. صندوق نفوذ سازمان ملل متحد که برای کمک های صحی با زنان انگام زایمان تلاش می کند، این مقدار پول را در جریان سال آینده تقاضا کرده است. این اداره می خواهد که به زنان 65 کشور به شمول کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، یمن و سوریه کمک برساند. این در حال است که اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان روز گذشته گفت که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قطعی قرار دارند که به گفته این اداره بیشترین آسیبان به زنان و دختران در افغانستان می رسد. حکومت طالبان به سیاحان خارجی در شمار از ولایت ها جواز شکار پرندگان را صادر کرده است. آژانس خبررسانی دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، از قول منابع در وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش داده که این وزارت یک توافق به ارزش 42 میلیون دلار به خاطر شکار قانونی پرندگان با سیاحان خارجی امضا کرده. منابع گفتند که سیاحان برخی کشورها علاقمند شکار پرندگان در ولایت‌های هرات، فرا، هلمند و نیمروزند. گزارش خبرگزاری باختر جزئیات نداده که توافق با جهانگردان کدام کشورها صورت می‌گیرد. صدراعظم اوکراین گفته که برای رسیدن به توافق به خاطر دور کردن اسلحه سنگین از محیط پایگاه اتمی ژاپاروژیا تلاش جریان دارد، اما افزوده که یک توافق برای فرستادن مفتشان سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی به این پایگاه صورت گرفته. صدراعظم اوکراین با رئیس جمهور فرانسه و رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی درباره پایگاه اتمی ژاپاروژیا در پاریس گفتگو کرده است. فرستادن مفتشان بین المللی به این پایگاه یک بخش از تلاش های است که به دنبال شدت گرفتن جنگ در اوکراین برای جلوگیری از بحران اتمی در این منطقه برای انداخته شده. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در قطر قرار است امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان تیم های فرانسه و مراکش به مسافه هم بروند. برنده این بازی در بازی نهایی در برابر آرژانتین قرار می گیرد. تیم آرژانتین شب گذشته در بازی نیمه نهایی 3-0 کروشیا را شکست داد و به بازی نهایی انجام را یافت. بازی نهایی یک شنبه آینده 18 دسامبر برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. وزیر خارجه پاکستان گفته که هیچ کشور نمیخواد پناهگاه امن تروریست ها باشد. بلاول بوتو زرداری گفته که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. در این مورد با یک آگاه امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
دولت مردان پاکستان خصوصا بخش نظامی و امنیتیش و اینمی اعضاب که در قدرت هستند، بهتر است برشان بگویم که مراز خیری تو امید نیست شر مرسان.
در ادامه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که صبح امروز این شهر دوباره هدف حملات طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفت. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
اول مردم عام میمره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم عام میمره. اولادای ما بسیار احتیاج از بسیار محتاج هستیم. شکای خود ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
از نشیم تقریبا 6-7 سال میشه، تاثیرات بسیار بد داره. از کار و وظیفه موندیم، آبرو عزتی که در خانه داشتیم او را از دست دادیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. من طور که پیشتر هم گفتم، وزیر خارجه پاکستان گفته که هیچ کشور نمیخواد پایگاه امن تروریست ها باشد یا از آن کشور عملات تروریستی طرح و اجرا شود. بلال بوتو زرداری دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون اندونزیایی گفت که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. او این اظهارات را در حال بیان کرده که در درگیری روز یکشنبه هفته جاری میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ساعت دروازه اسپین بولدک چمن به دو طرف تلفات وارد شد. طالبان تا هنوز در مورد اظهارات بلال بوتو زرداری چیزی نگفتند، جزئیات در این گزارش.
بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان میگوید که امیدوار است حکومت طالبان از امنیت افغانستان محافظت کند. بلاول بوتو زرداری دیروز در مصاحبه با یک تلویزیون اندونزیایی گفت که هیچ کس یا هیچ کشور نمیخواهد تروریسم در داخل کشورش رشد کند و جهان را تهدید کند.
ما امیدواریم که حکومت موقت یک ساله افغانستان نه تنها مسئله تروریسم را حل کند، بلکه امنیت را نیز تامین کند، زیرا این شرط اساسی برای صلح و رفاه است.
آقای زرداری گفت که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است. وی همچنین با اشاره به سفر اخیر حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان گفت که دو طرف در مورد مبارزه با تروریسم و افزایش همکاری‌های اقتصادی گفتگو کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که افغانستان و پاکستان دو همسایه خوب هستند و همسایگان خوب باقی خواهند ماند. وی این اظهارات را درست پس از آن بیان می‌کند که در درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در نزدیکی دروازه چمن در بین بولدک کندهار 7 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. طرف پاکستانی گفته است که در چمن 6 غیر نظامی توسط نیروهای طالبان کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان در کندهار هم کشته شدن یک سربازشان و زخمی شدن 10 تن دیگر را تایید کردند. وزیر خارجه پاکستان در این گفتگوی تلویزیونی گفته که ثبات افغانستان فرصت‌های اقتصادی منطقه‌ای را ایجاد خواهد کرد. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات جدید آقای زرداری چیز نگفتند، اما پیش از این اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور منطقه و جهان استفاده نخواهد شد. حکومت طالبان نیز از امنیت کامل افغانستان اطمینان داده است، در حالی که روز دوشنبه گروه داعش به مهمانخانه در منطقه شهرنو کابل که محل اقامت ادبای چینی بود حمله کرد. به گفته وزارت خارجه چین در این حمله 5 شهروند چینی زخمی شدند. در این حمله شماری از غیر نظامیان افغان و سربازان طالبان نیز کشته شدند، اما تعداد دقیق آن مشخص نیست. شفاخانه ایمرجنسی کابل در صفحه تویتر خود نوشته است که 18 زخمی و 3 کشته این حمله به این شفاخانه انتقال داده شده است.
در گزارش شنیدید که وزیر خارجه پاکستان گفته که در افغانستان برای تامین ثبات با طالبان از نزدیک کار می کند. آیا طالبان در مبارزه با تروریسم موفق خواهند شد؟ همکارم محمد خاطر پردیز در این مورد امی سوال در آغاز یک مصاحبه از ودیر صافی آگاه امور سیاسی پرسیده.
دیدن به واقعات که موجود از جامعه و در روی زمین به اصطلاح که طالبان اگر به زعم خودشان صلاحیت ایراسی هم یک حکومت و دولت برشان سایه ها و جهان قائل شوند، اینا تا حد اعظم یعنی بیشتر از 70% و 80% هم میتونن تا امنیت تامین بکنن در افغانستان. اما ای که بعضی از همسایه های افغانستان من جمله پاکستان رهبرایشان اینا ادعای تامین امنیت در افغانستان میکنن و با همکاری به سینه میکوبن، اما در پهلوش میگن که میخوان از این حرف معرفی کنن که افغانستان لانه تروریسم بین المللی است و با کمک نیاز داره، حالان که معکوس حرف است و پاکستان خودش بسیار مشکلات داره. واقعات روزمره و 24 ساعتش در میدیای بین‌المللی نشر شده و میشه.
بله صافی صاحب، تا جای زیاد باور بر این است که طالبان در افغانستان به حمایت پاکستان به قدرت رسیدن و سوی دیگر هم پاکستان هم متهم به تروریسم است. در شرایط فعلی آیا فکر میکنین که طالبان بتوانند در این مبارزه موفق ثابت شوند؟
راست بر باید بگویم که از وضع مطالعه و مطالعه وضع و اعمال که دولت مردان پاکستان خصوصا بخش نظامی و امنیتیش و اینمی اعضابی که در قدرت هستن اینا از حرف هجینا گپ میزنن، بهتر است برشان بگویم که مراز خیری تو امید نیست شر مرسن. در افغانستان اگر پاکستان خود بسیار نشان نزدیک نشان بده که حتی صلاحیت بده که امنیت در افغانستان همراه ما کمک کنه بر تامینش، معنیش است که این گروپ های تروریستی از ابو طرف به افغانستان صادر میشن و در اینجا به بهانه موجودیت از اونا میخواین که طالبان را هم شانه به شانه با خود همراه بسازن.
بله جناب صفیه صاحب، در شرایط فعلی چی فکر میکنین جهان چقدر میتونه بر پاکستان باور داشته باشد؟
از لحاظ باور اگر بگیم جهان اگر ادامه میتواند داشتن باور خود واقعا بالای پاکستان، معنیش است که به منطقه هم زیان میرسانند، به افغانستان خو به کلی چیز نمانده و چیزی که مانده هم او را از بین خواهد بردن و این هژمونیسم از اینا و در عقبش کشورهای غربی خصوصا اگر استاد میباشد اینمی حالش میباشد.
وزیر صافی آقای امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در هفته جوری صدها خانه را به زلزله زدگان ولسوالی برمل ولایت پکتیکا توزیع کند. جزئیات تا لحظات دیگر. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ساخت 500 خانه در ولسوالی برمل پکتیکا به مرحله نهایی آن رسیده است. زلزله 22 جون امسال از آران خانه را در ولسوالی های برمل و گیان ولایت پکتیکا و ولسوالی سپیره ولایت خوست ویران کرد. جان بیش از 1000 نفر را گرفت و از آران نفر دیگر را زخمی کرد. پیتر کسلر مسئول مطبوعاتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز بر رادیو آزادی گفت که در جریان این هفته ساخت 500 خانه در ولسوالی برمل تکمیل می شود و به نیازمندان توزیع خواهد شد. او گفت که طبق وعده این اداره خانه های بیشتر در آینده های نزدیک ساخته و به زلزله زده ها تحویل داده خواهد شد.
UNHCR is in the final stages of finishing 500 houses.
UNHCR در مرحله نهایی ساخت 500 خانه است. 200 خانه دیگر تا پایان سال تکمیل می شود و در اوایل سال 2023 ما 300 خانه دیگر را تکمیل خواهیم کرد.
از سوی دیگر زلزله زدگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا فرا رسیدن زمستان سخت نگرانند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان به آنها گفتند که با رسانه‌ها در این مورد صحبت نکنند. دو تن از آنها که از ترس طالبان نخواستند نامهایشان گرفته شود وضعیتشان را چنین بیان کردند.
گیان ولسوالی خلق دیر به تکلیف کدی دلتا غرانه سیما دارد.
مردم ولسوالی گیان با مشکل زیاد دچارند. این منطقه کوهستانی است، سرما شدید است. از مسئولان UNHCR خواهش مندیم که کمک کنند. هوای سرد خسارات بیشتر را نسبت به زلزله وارد خواهد کرد. مردم گودالهای حفر کردند و گودالها نم دارند و بسیاری از مردم را به درد استخوان و دیگر دردها مبتلا کرده.
زمستان فرا رسیده، کودکان همه مبتلا به سینه و بغل شدند، زنان هم به درد استخوان مبتلا شده و از بیماری روماتیسم رنج میبرند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وعده داده که سال آینده میلادی که برای آغاز آن کمتر از 3 هفته باقی مانده است، به زلزله زده ها در ولسوالی گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست هم سرپناهی مار کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شاروال کیف پایتخت اوکراین گفته که صبح امروز این شهر دوباره هدف حملات طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفت. در حال است که مذاکرات فرانسه و اداره بین المللی انرژی اتمی ادامه داره، توافق شده که تیم های اداره به همه تاسیسات هسته اوکراین اعزام شوند. آرش عمایون جزئیات داره.
ویتالی کلیچکو شاروال کیف پایتخت اوکراین میگوید که تیارات بی پیلوت روسی در اولین حمله ای از این 90 هفته صبح وقت امروز این شهر را مورد حمله قرار دادند. اداره شاروال کیف با اظهار این که هنوز از تلفات احتمالی افراد ملکی اطلاعی در دست نیست گفته که در این حملات دو ساختمان اداری آسیب دیده است. ویتالی کلیچکو در پست در تلگرام نوشته پس از شنیده شدن صدای انفجارات در منطقه مرکزی شهر شفچنکوفسکی که محل استقرار بسیاری از سازمان‌ها و ساختمان‌های دولتی است، سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین ده تیاره بی پیلوت نوع شاهد ساخت ایران را بر فراز پایتخت سرنگون کردند. اما اداره نظامی پایتخت تعداد تیارات بی پیلوت سرنگون شده را 11 فروند اعلام کرده است. در این حال دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین میگوید توافقنامه انتقال سلاح‌های ثقیل از نیروگاه اتمی زاپوروژیه در اوکراین هنوز زیر کار است، اما تصمیم گرفته شده که تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی به همه نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین اعزام شوند. شمیحال دیروز پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و رافائل گروسی رئیس اداره ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد نیروگاه زاپوروژیه در پاریس گفت که روس‌ها هنوز نگرش سخت به زاپوروژیه دارند و به گفته او مذاکرات جانب فرانسوی با اداره بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دارد. تصمیم اعزام تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد به همه نیروگاه‌های اتمی در اوکراین بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از یک حادثه فاجعه‌بار اتمی در میدان جنگ است. رافائل گروسی رئیس اداره ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد پس از گفتگو با صدر اعظم اوکراین در حاشیه کنفرانس اهدا کنندگان کمک در پاریس گفت تیم‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی و نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین به ویژه در زمانی که زیربناهای انرژی اوکراین در نتیجه جنگ و در اواسط زمستان با آزمون‌های بی سابقه مواجه است اهمیت دارد. دنیس شمیحال صدر اعظم اوکراین گفته که این ماموریت‌ها با هدف ایمنسازی نیروگاه اتمی و ثبت همه تلاش‌ها برای تاثیرگذاری خارجی بر آنها به ویژه گلوله‌باری توسط به گفته او متجاوزان روسی انجام می‌شود. یک تیم کوچک از مقامات اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ماه‌ها به این سو در نیروگاه اتمی زاپوروژیه بودند و آنها تلاش می‌کنند تا این تأسیسات را در شرایط گلوله‌باری‌های منظم حفظ کنند. رافائل گروسی گفته که ماموریت اداره بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه اتمی زاپوروژیه نشان داده که این اداره برای نظارت بر اوضاع به دست آوردن اطلاعات واقعی در مورد تحولات در منطقه و ارائه توصیه‌های تکنیکی اهمیت حیاتی دارد. بر اساس طرح جدید اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بازدیدهای مکرر از سایر نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین از جمله خمیلنسکی، ریونا و چرنوبل محل حادثه هسته‌ای سال 1986 میلادی صورت گرفته و این ماموریت‌ها به حضور دائمی تبدیل خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از ملاقات با صدر اعظم اوکراین دیروز اعلام کرد که در مورد خروج تسلیحات ثقیل از تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه توافق حاصل شده و مذاکرات برای انجام این امر ادامه دارد.
وال هم از تازه ترین های جام جهانی فوتبال امسال در قطر.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه و مراکش دومین دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی فوتبال قطر برگزار می‌کنند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در ورزشگاه 68000 نفری البیت برگزار می‌شود. قضاوت این مسابقه سرنوشت ساز را سزار آرتورو راموس مکزیکویی بر عهده دارد. این داور تجربه قضاوت در جام جهانی قبلی را نیز در کارنامه‌اش دارد و چندین بازی مهم را در جام‌های ملت‌های آسیا و آفریقا نیز مثال زده است. اما شب گذشته تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش مسی اعجوبه فوتبال جهان با نتیجه 3-0 حریف قدرتمندش کرواسیا را شکست سنگین داد و راهی مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. برای آرژانتین لیونل مسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. مسی در ادامه نقش بسزایی در بسمر رسیدن گل‌های بعدی تیمش ایفا کرد. خولیان آلوارز در دقیقه 39 بازی گل دوم آرژانتین را با زیبایی بسمر رسانید. مسی فراهم کننده پاس گل برای این بازیکن بود. همچنان مسی یک بار دیگر شرایط گلزنی را برای آلوارز با دریبل‌های فوق‌العاده‌اش با یک پاس عالی فراهم کرد تا سومین گل آرژانتین در دقیقه 69 بازی به ثمر برسد و آرژانتین 3-0 حریفش را شکست سنگین داد. در ختم بازی فیفا مسی را به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی کرد. این فوق ستاره آرژانتینی هم‌اکنون با 5 گل زده مشترکاً با کلیان امباپه برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر با هم رقابت نزدیک دارند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون جاوید نعیمی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه بلومبرگ به حمله اخیر بر یک مهمانخانه در منطقه شهر نو کابل تمرکز کرده است. در مطلب آمده که این حمله محل را هدف قرار داد که عمدتاً دیپلمات‌ها و تاجران چینی در آن مستقر بودند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در ادامه آمده که شهروندان یکی از انگشت شمار کشورهایی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت با آنها ارتباط نزدیک داشته هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه چین دیروز تایید کرد که 5 شهروندش در این رویداد زخم برداشتند. وانگ وینبین سخنگوی این وزارت گفته که از شهروندان چین در افغانستان خواسته شده تا به زودترین فرصت این کشور را ترک کنند. آمار کشته و زخمی های رویداد متناقض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که 3 مهاجم در این حمله کشته شدند و 2 شهروند خارجی زخم برداشتند. اما شفاخانه امرجنسی در کابل میگوید که از حمله بر مهمانخانه در شهر نو 3 کشته و 18 زخمی به این مرکز منتقل شدند. روزنامه وال استریت ژورنال با بررسی وضعیت افغانهای پرداخته که در تابستان سال گذشته و با حاکمیت دوباره طالبان از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. با نوشته روزنامه به دنبال خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران شهروند این کشور که به ایالات متحده انتقال داده شدند، اکنون در بی سرنوشتی به سر می‌برند. در ادامه آمده که با حاکمیت دوباره طالبان بیش از 79,000 شهروند افغان افغانستان به امریکا منتقل شدند و برایشان اقامت 2 ساله موقتی داده شد. وال استریت ژورنال می نویسد که برنامه برای این پناهجویان به هدف گرفتن اقامت دائمی امریکا در نظر گرفتن نشده و با آنکه کانگرس امریکا این بحث ها را در آجنده‌هایش دارد، باز هم وقت در حال سپری شدن است. با باور روزنامه اکنون این خطر وجود دارد که شاید پروسه ادغام پناهجویان افغان زمانگیرتر شود و وقت هم از دست رود.
یک و 23 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر که برو دیوزودی است. اکنون مشنوید که سال 2022 میلادی از اعلام مشارکت نامحدود گرفته تا تهاجم مسکو بر اوکراین یک سال پر از آشفتگی در رابطه چین با روسیه بوده. پس از سالی که بسیاری انتظارات و افسانه ها را از بین برد، سال 2023 در رابطه چین روسیه چی ارمغان را خواهد داشت؟ به می سوالا و سوالهای دیگر پاسخ داریم در این گزارش که آرش امویون تهیه کرده.
هنگامی که در اگست سال 2008 میلادی تانک‌های روسی به گرجستان همسایه روسیه حمله بردند، واکنش پیکنگ عصبانیت آرام بود. اما بر اساس گزارش‌ها در ماه فوریه سال جاری، از این که مسکو روز افتتاح بازی‌های المپیک تابستانی در پیکنگ را برای آغاز تهاجم خود بر اوکراین انتخاب کرده بود، رهبران چین ناامید شدند و حتی برای جلوگیری از تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای مشروعیت بخشیدن این جنگ در سازمان‌های مختلف چند جانبه و منطقوی مانند آسیای میانه عمل کردند. سیر گذرا به ماه فوریه سال 2022 میلادی تصویر بسیار متفاوت را از روابط در حال رشد چین و روسیه در معرض توجه قرار می‌دهد. که با نزدیکی ایدئولوژیک فزاینده این دو کشور برای بازنویسی نظم جهانی و مخالفت مشترک با ایالات متحده آمریکا در صحنه جهانی تعریف می شود. در حالی که در اوایل امسال با نزدیک شدن آغاز بازی‌های المپیک به میزبانی چین بار دیگر سر و صداها در مورد حمله روسیه بر اوکراین بلندتر می شد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار با شی جین پینگ همتای چینیش به پیکینگ سفر کرد و این دو رهبر با اعلام آغاز مشارکت استراتژیک نامحدود عصر جدید را در روابط بین کشورهایشان رقم زدند. اما این مشارکت نامحدود تازه اعلام شده به زودی مورد آزمایش قرار گرفت. در 24 فوریه تانک‌های روسی بار دیگر به سمت اوکراین، یکی از همسایگان دیگر این کشور، حرکت کردند و بزرگترین جنگ در اروپا از جنگ جهانی دوم به این سو آغاز شد. دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان مقیم سوئیس، با اشاره به روابط چین با روسیه در سال گذشته به رادیو آزادی گفت:
در سال 2022 روابط چین و روسیه بسیار خوب بود و حتی در شروع 2022 پوتین به چین سفر کرده بود قبل از اینکه داخل اوکراین شود. داخل شدن اوکراین شاید چینایا خبر داشتند، اما جنگ به این رقمی که با خشونت پیش رفت، چینایا نارام هستند و کمک مستقیم به روسیه نمی کنند، خصوصا کمک نظامی نمی کنند، اما پترولش می خرند به خاطر که فایده خودشان است.
حمله پوتین بر اوکراین واکنش سریع اقتصادی و سیاسی غرب را در قبال داشت. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا اکنون پیکینگ با مخالفت با تحریم‌های غرب علیه روسیه و اکثرا تقویت روایت کرملین در مورد این جنگ و در عین حال با فاصله گرفتن دیپلماتیک از ولادیمیر پوتین و گاهی هم انتقاد پنهان از روسیه، روش ناهنجاری را با مسکو در پیش گرفته است. استیو تسانگ، رئیس اینستیتوت چین در پانتون SOAS لندن، برای رادیو آزادی گفت که ناتوانی نظامی روسیه تا حد جایگاه آن کشور را کاهش داده است، اما چین به حیث یک شریک استراتژیک به روسیه متحد است. اندیو سمال، یکی از اعضای ارشد صندوق مارشال جرمنی و نویسنده کتاب نامحدود داستان درونی مبارزه چین با غرب، برای رادیو آزادی گفت که رابطه با روسیه هنوز هم به حیث یک ثروت و جایزه واقعی برای شی جین پینگ تلقی می شود، حتی اگر روسیه ضعیف‌تر هم از جنگ با اوکراین بیرون آید. با نگاه به آینده در سال جدید میلادی، سوال اساسی در مورد این که چگونه چین ماهیت روبرشت روابطش با روسیه را پس از بازی در اوکراین هدایت خواهد کرد باقی میماند. چارلز دانست، یکی از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا و نویسنده کتاب شکست دیکتاتورها، به رادیو آزادی گفت که به نظر می‌رسد چین به حمایت لفاظی قویش از روسیه ادامه دهد، اما احتمال حمایت عملی نظامی و اقتصادی چین از روسیه کمتر است. محمد اسحاق حدمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی، هم نظر مشابه دارد.
چینایا کوشش می‌کنند از جنگ دور باشند. چینایا در سال 2023 زیاد تلاش میکنند تا سرمایه گذاری خود انکشاف بدن، هم در منطقه و هم در جنوب آسیا و هم در شرقی میانه و هم در خلیج فارس، و میتونه که روابط سبب دوری روسیه با چین شود. اما در مجموع چین میخواه به نحس یک قدرت دیگه جهان تبارز بکنه تا ای که اینا برن در کنار روسیه یک قدرت متحد هده جهانی تشکیل بتن، که محاسبه اول روسا در این مورد بیجا بود. برصورتش در یک دید وسیع، چینایا و روسا در سال 2023 با هم مشارکت های خود داشتن، مسائل تجارتی بیشتر خود داشتن، ولی در جبهه جنگی تفاوت نظر بین چینایا و روسا بیشتر خواهد شد.
بعقیده اندیوسمال از صندوق مارشال جرمنی، با توجه به سال 2023 میلادی، وظیفه کلیدی استراتژیست های چینی نزدیک نگه داشتن مسکو و در عین حال دست نخورده نگه داشتن روابط چین با غرب است، که به گفته اسمال به نظر می رسد که پیکینگ پس از موج جدید ارتباطات با رهبران اروپایی مانند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در اجرای آن موفق بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و نانابر فامیل خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت و ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا میکردیم و فعلا متاسفانه خانه‌نشین شدیم و به سرنوشت نه از تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوشه دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر رو جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر این کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است، بچا بیاگیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داره، شو میشینن ننمه تو پابجی میزنن، روز هم میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست، حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند، مالی هم میگرن، از کمک ها که میه اینا میگرن، حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره، اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه، ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ حالا
پیام شما نظر شماست.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل از رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. سازمان ملل متحد برای کمک به زنان نیازمند ده‌ها کشور جهان به شمول افغانستان خواستار 1.2 میلیارد دلار شده است. حکومت طالبان به سیاحان خارجی در شمار از ولایت ها جواز شکار پرندگان را صادر کرده. صدر اعظم اوکراین میگوید که برای رسیدن به توافق به خاطر دور کردن اسلحه سنگین از محیط پایگاه اتمی زاپاروژیا تلاش جریان دارد. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در قطر قرار است امشب ساعت 11:30 به وقت افغانستان تیم های فرانسه و مراکش به مسافه هم بروند. برنده این بازی در بازی نهایی در برابر تیم ارجنتین قرار خواهد گرفت.
کاروان زهر
سلام و روزتان خوش. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه امروز از ادعای حکومت طالبان در رابطه با تخریب بوته‌های نشاور براتون میگوییم.
در جریان این عملیات 38 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده.
در یک گزارش از اروزگان میشنویم که شماری از دهقانان در این ولایت به کشت هنگ رو آوردند.
آید هنگ از تریاک بیشتر است. آید یک جریب هنگ با 10 جریب کوکنار هم قابل مقایسه نیست.
در مصاحبه با یک متخصص زراعت از وی پرسیدیم که آیا هنگ می تواند بدیل کوکنار شود؟
اما الان جایگزینی بهتری برای کوکنار است. می توانیم به جای کوکنار هنگ کش کنیم در زمین و اسلحه‌ای بهتری داشته باشیم از زمین.
یک دکتر برای ما می گوید که چگونه او از طرف کیها به مواد مخدر معتاد شد.
استاد دیگه یک بار به ما داد، ما گفتیم بیا ایره بکشیم سر ما، کس دیگه باز جبری نمیتونه بکشه. اونم یک بار کشیدیم، دیگه روز بالاخره اینم انجام میشه.
در درام این برنامه میشنویم که اکرم خان و یاسین خان بر سر چه دعوا دارند.
با خیر اومد یاسین خان.
خیر ده کجا؟ سسوم کس خیر دیده؟
چرا؟ ما برای چی بدی کردیم که تو سرم قارستی؟
بد سیاز دیگه یا سفید، کل وطن خراب کردی.
یاسین خان تو چی میگی؟ ما خواهیت نفهمیدم وطن چطور تو خراب کردم؟
حال هم مطلب نخست برنامه. حکومت طالبان ادعا می کند که نیروهای آنان در 2 ماه اخیر بیش از 100 هکتار زمین را از بوته‌های نشاور پاکسازی کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند در این مدت بیش از 30 کارخانه تولید مواد مخدر را نیز از بین ببرند. در این حال هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید هنوز هم 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
در حالی که فصل کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان تازه آغاز شده، حکومت طالبان ادعا می کند که نظامیان آنان ده ها هکتار زمین را در ولایت های مختلف افغانستان از وجود بته های نشاور پاکسازی کردند. عبدالنافی تکور، خنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید تلاش ها برای مانی شدن از کشت کوکنار و عملیات برای تخریب مزارع بته های نشاور ادامه دارد.
در جریان این عملیات 38 کارخانه تولید مواد مخدر از بین برده شده، 128 تن مواد مخدر مختلف نو کشف شده، 136 هکتار زمین از کشت بوته‌های نشاور پاکسازی شده و 174 فرد مشکوک و مظنون در پیوند به تمامی این قضایا دستگیر شده‌اند.
این در حال است که به تازگی روزا اوتونبایووا، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در دیدار با معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان از ادامه کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی یونما نشر شده، در آن گفته شده که هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. یونما خواهان تهیه کشت بدیل برای دهقانان شده است. حبیب الرحمن، دهقان در ولسوالی میوند کندهار، میگوید وی خلاف سالهای گذشته امسال بنا به خواست حکومت طالبان بر زمینش کوکنار کشت نکرد، اما حکومت طالبان با وی در بخش تهیه کشت بدیل کمک نکرده است.
ما بر زمین خود گندم کشت کردیم، چون تریاک را منع کردند، بدیل هم به ما ندادند. باید در بدل کوکنار تخم زراعتی به ما داده شود که به اندازه تریاک آید داشته باشد. گندم به تنهایی نمیتواند مشکل خانواده ما را حل کند. خدا شاهد است که این گندم خرچ یک ماهه ماست.
احسان الله، دهقان در مرکز ولایت اروزگان، میگوید خشکسالی سبب شده که آنان بدیل دیگری را به جای کوکنار کشت کرده نتوانند.
من کشت کوکنار کار خوبی بود، اما به شرط اینکه در بدل کوکنار به ما بدیل دیگر می دادن. چون کوکنار را منع کردن و گندم آید چندان ندارد، خواست ما هم از حکومت این است که در بدل تریاک یک بدیل دیگر زراعتی به ما بدهد، بدیلی که حاصل خوب بدهد و ما بتوانیم آن را در بازار به فروش برسانیم.
نگرانی سازمان ملل از ادامه تولید تریاک در افغانستان در حال است که بر اساس نتایج سروی این سازمان که در اواسط ماه عقرب امسال نشر شد، عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار در سالهای گذشته به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است.
در گزارش شنیدین که دهقانان میگویند هنوز با آنان در بخش تهیه کشت بدیل کمک صورت نگرفته است.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده میتوانید.
در ادامه برنامه هم میپردازیم به مسئله کشت بدیل کوکنار. شماری از دهقانان در ولایت اروزگان در ماه‌های اخیر به جای کوکنار به کشت هنگ رو آوردند. دهقانان میگویند که آید مالی هنگ در مقایسه با کوکنار بیشتر است و به مواظبت و هزینه کمتر نیاز دارد. بوته طبی هنگ که از آن در تولید ادویه استفاده می‌شود، بهای 1 کیلوگرم آن در بازار جهانی 20000 افغانی است. مسئولان ریاست زراعت اروزگان میگویند بیشتر مناطق این ولایت برای کشت هنگ مناسب است و در سالهای اخیر دهقانان تجربه خوبی در کشت و مواظبت از آن حاصل کردند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
در فاصله 5 کیلومتری ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، زمینهایی که در گذشته بر آنها کوکنار کشت میشد، حال دهقانان در آنها به کشت هنگ مصروفند. میرزا ولی باشنده منطقه مهرآباد در مرکز ولایت اروزگان است. وی در گذشته بر زمین زراعتی خود کوکنار کشت میکرد، اما از 8 سال به این سو به کشت هنگ روی آورده است. میرزا ولی که سرگرم مواظبت از 50 جریب مزرعه هنگ است، میگوید کشت هنگ در مقایسه به کوکنار آسانتر و هزینه مالی آن نیز کمتر است.
دی گټه د تریاکو په بدیل کې ډیره ده.
عاید هنګ از تریاک بیشتر است. عاید یک جریب هنګ با 10 جریب کوکنار هم قابل مقایسه نیست و حاصل آن بیشتر است. یک کیلوگرم هنګ به 25000 افغانی است و یک جریب زمین زراعتی 200 کیلوگرم هنګ به دست میدهد. پس گفته می توانیم که یک جریب زمین ما 50 لک روپیه عاید دارد.
محمد نبی نیز بر 20 جریب زمینش هنگ کش کرده و سرگرم مواظبت از آن است. و این میگوید که بر اکثریت زمین‌های زراعتی در اروزگان کشت صورت نمی‌گیرد، زیرا دهقانان با کشت دیگر نمی‌توانند مصرف آب چاه عمیق و کود کیمیاوی را تامین کنند. محمد نبی به دهقانان توصیه می‌کند که چنین زمین‌ها را به اجاره بگیرند و بر آنها هنگ کشت کنند.
هر کس باید هنگ کشت کند. اگر کسی زمین هم ندارد میتواند در شراکت با زمینداران هنگ کشت کند. اگر کسی زمین هم ندارد میتواند در حویلی و بام خانه‌شان هنگ کشت کند. هنگ هیچ گونه زیانی ندارد. هم اقتصاد شما بهتر خواهد شد، هم به مردم کمک میکند و هم اقتصاد کشورتان بهبود خواهد یافت.
اروزگان از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت میشود. قدرت الله حمیدی مسئول رسانه‌های ریاست زراعت طالبان برای ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌کنند تا دهقانان را به کشت بیشتر هنگ تشویق کنند.
کشت هنگ به دو طریقه نهال و بوته صورت می‌گیرد. وقتی آن را به شکل بوته کشت می‌کنیم در 4 سال آماده حاصل دهی می‌شود، ولی وقتی به شکل درخت کشت شود 2 سال بعد حاصل می‌دهد. نهال و نوع تخم زراعتی هنگ از هم تفاوت دارند. در حال حاضر در افغانستان 6 نوع تخم رایج است که بهترین نوع آن هنگ سفید تاجیکی است.
دهقانان از حکومت طالبان می‌خواهند که با منع کردن کوکنار برای کشت‌های بدیل آنان در داخل و بیرون از کشور بازاریابی کند. هنگ نباتی است که از آن در تولید ادویه، عطر و صابون استفاده می‌شود. هرچند در سال جاری ارقام تازه در رابطه به صادرات بوته‌های طبیعی نشر نشده، اما در سال 2020 میلادی از مجموع صادرات افغانستان به خارج 25% آن بوته‌های طبیعی بود. در سال 2020 میلادی افغانستان 20000 تن هنگ را به خارج صادر کرد که عاید مجموعی آن 54 میلیون دلار بود.
در مسئله ترویج کشت هنگ در افغانستان میمانیم و در رابطه به موضوع رو آوردن شماره از دهقانان به کشت و زراعت نبات هنگ بیشتر با انجینیر محمد یاسین رحمانی متخصص زراعت هنگ مصاحبه کردیم و از وی در رابطه به تفاوت‌های کشت و زراعت و همچنان مقایسه عاید کوکنار و هنگ پرسیدم. انجینیر رحمانی ابتدا در رابطه با زراعت نبات هنگ معلومات می دهد.
کشت هنگ است یک کشت رواست. می تانیم کشت هنگ در زمین های آبی و للمی انجام بودیم، چی که سرد سیر باشه و چی هم گرم سیر باشه. در هر دو ساحه اینا حاصل می ده، حاصل دهی خوبتری داره. کشت کنم اینا را و زمین هایی که اونا سرد سیر است، ساحه یخ داره، سرد داره، سردی داره و زمین هایی که گرم است می تانیم در دویشان اینا را کشت کنیم. از منفی 20 درجه حرارت تا مثبت 45 می تانیم کشت هنگ انجام بودیم. اینا می تانه در اون ساحات هم با حاصل بره و هم اصولی بهتری داشته باشه. یعنی ما می تانیم یک جایگزین بهتری برای کوکنار داشته باشیم که کسته زمین ها اقلیمی گرم داشتن، در اونا زمین ها مردم کوکنار کشت میکردن، اما الان جایگزین بهتری برای کوکنار است. می تانیم بجای کوکنار هنگ کش کنیم در اون زمین ها و اصلیه بهتری داشته باشیم از اون زمین ها. در مقایسه کوکنار باید بگویم که الان مردم یا خود امی دهقانین که هسته اونا همه را زمین مراجع میکنه به مردم و شرکت های مختلف که اونا بخشی هنگ کار میکنه، اینا راضی شده به این توافق رسیده که زمین هایی که اینا دارن باید اینا هنگ کش کنه. بعضی از وقتا اینا بذر میبرن و بعضی از وقتا اینا امیریشای هنگ میبره کش میکنه که در عرصه وقت اینا برسه به اصول.
بیشتر اوقات دهقانان شکایت میکنند که آنان هنگام جمع‌آوری حاصلات زراعتیشان نمیتوانند برای این حاصلات بازار خوبتر پیدا کنند و حاصلشان به بازارهای ملی و بین المللی هم نمیرسه. در بخش هنگ بازاریابی چگونه است؟ چون این نبات تقریبا برای دهقانان هم چیز جدید است که به کشتان رو آوردن.
بازار هنگ است بسیار گرم است، یعنی وقتی که کدام شیره تولید میشه اونا را میتونه شرکت ها ازشان بخره و شرکت ها میتونه به تجارای بزرگتر اونا را تحویل بتن و اونا میتونه این کشت برای قانونی از طریق مالیات دهی به دولت و ترانسپورت میتونه به کشورهای دیگر ارسال کنه و صادر کنه. و یعنی در بخش هنگ مردم الان هیچ مشکلی نداره که مطلب حاصل بگیره و اینا را نتونه که به فروش برسن.
اگر عاید مالی کوکنار و هنگ را مقایسه کنید، چون اکثریت دهقانان که کوکنار کشت میکنند، استدلال آنان این است که به دلیل عدم عاید بهتر مالی دیگر نباتات آنان به کشت کوکنار ادامه دادند و سایر نباتات پولی را که آنان صرف کشت و زراعت میکنند به دست آنان نمیدهد.
یعنی بین هنگ و بین تریاک فرق زیاد داره. اگر مردم پیشتر از این کشت کوکنار میکردن، اینا در فجر تقریبا مصارفشان زیاد بود، امراض زیاد میکرد، آبیاری زیاد لازم داشت، کارگر زیاد در فجر زمین نیاز داشتن. یعنی مردم که حساب میکردن در آخر به اینا به حساب سلدهی یا مطلب که برشان میماندن چیزی زیادی نمیماندن، فقط اینقدر بود که روز خود میگذاشتن و داخل سر اتمشن که مکتب اقتصادش بسیار به صفر میآمد. اما امرای هنگ میتونه اینا هم برای خود کار بکنه و هم برای جمع کار بکنه و اقتصادش بالا بره، از مردم مصارف زیاد نداره. حتی در یک در فجر زمین میتونیم دو تا کارگر داشته باشیم، آبیاری زیاد لازم نداره، امراض نمیکنه و بسیار بهترین جایگزین برای کوکنار است. یعنی هنگ
محمد یاسین رحمانی متخصص زراعت بود که از تفاوت‌های کوکنار و هنگ و منفعت مالی آن برای ما گفت.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینا مام اومدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که به گونه زنده روی امواج کوتاه 13,806، 12,140، 12,070 و 15,640 کیلو هرتز شنیده می توانید. و حال هم از یک دکتر می شنویم که چرا او از سوی کیها به مواد مخدر معتاد شد. دکتر احمد نوید از طب متوسط فارغ شده، 8 سال در شفاخانه های مختلف وظیفه اجرا کرده و هر ماه ده ها هزار افغانی عاید مالی داشت، اما اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که کار و عاید مالیش را از دست دهد. هرچند از زیانهای اعتیاد به مواد مخدر آگاه بود، اما نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد که به مواد مخدر معتاد شود. احمد نوید از روزهای اول استفاده از مواد مخدر و مشکلات به ما قصه می کند که در این جریان با آن روبرو شده است.
تا صنف 12 را در لیسه عبدالرحمن پژواک فراغت دارم و بعد از او در انستیتوت غزنفر شامل شدم و مدت 3 سال از او به حیث معاون دکتر فراغت گرفتم. وظیفه را خود زیاد اجرا کردم در شفاخانه کابل و زیادتر که 6-7 سال وظیفه اجرا کردن در روزگان اجرا کردن در ولسوالی دیراوت در بخش صحت. دو جا به ما 30,000 ماش میداد و یک چیز نوکری والی شوانه که میگذیم 32-33,000 جور میشه. شستخیز با رفیقای غلط بگویم اینمی نشه را با ما داد. دیگه در ساحه ما در کجا که ما میششتیم یک چوکیدار بود، ما دیگه که از وظیفه می آمدیم خانه نان ما نمیخوردیم، شب میبر آمدیم که تیزی میششتیم تا 10 بجه و 12 بجه رقم دیم. این معتاد بود در اینمی نشا استاستا. دیگه یک بار به ما داد، ما گفتیم بیا این را بکشیم سر ما خکست، دیگه باز جبری نمیتانه بکشه، اونمو یک بار کشیدیم، دیگه روز بالاخره اینمی انجام مور. از نشیم تقریبا یک 6-7 سال میشه. تاثیرات بسیار بد داره، از کار و وظیفه ماندیم، آبروی عزتی که در خانه داشتیم او را از دست دادیم. اونجا که ما کار میکردیم در وقت کار، در وقت رسمیات یگان وقت میشد که ما مواد نمی داشتیم، در وقت او وظیفه را ترک میکردیم میرفتیم پشت مواد. یک روز زخمی آمده بود، بسیار بدحال بودم، امرجنسی تداوی بود، نرسام لگه بود، دکترام خون بود و زخمی ها بود، ما او وقت مواد نداشتم. او تو حالت ما ترک کردیم رفتیم پشت مواد. سر کل صحت بد تاثیر داره، بلخصوص اما قوی جنسی را آدم ضعیف میکنه، سر اعصاب بد تاثیر میکنه. در مغز انسان یک پرده میباشه، سیستم لمبیک برش میگه، اینمی مواد مخدر اونمو پرده را سیاه میگردانه، او کرویات سرخ سرخ می باشه که آدم هر چیز فکر می ته خوشی غم همین چیزا رو فکر می یک وقت سیاه شوه دیگه هیچ چیز فکر نمی تونه. خب سی اندام داشتم وقت داشتم یال یک چیز نمانده ای کلش تاثیر نشه است، بسیار بد چیز است. در منطقه ما یک دکاندار است امو برمی گفت میگه می بچیت یال 5 ساله بچه ماست کلان بچه میگه یال میفهمه گپ همیجا که گفت اوشتوکا میگه جروباس یا جنجال میکنه و برش میگه که بچه پودری این میگه سر ازی بسیار بد تاثیر میکنه. این میگه سر ما بسیار بد خورد دیگه خیستم و گفتم من میرم خدا تداوی میکنم. اگر نشه نمیکنم یال خوب زندگی میداشتم در منطقه در خانواده بروی زد هر چیز می داشتم، تحصیلات خود ادامه می دادم و دیگه وظیفه می گرفتم و همه تو پیشرفت می کنم در زندگی. دیگه تاثیرات نشست که سر ما بیاد قید شده ما را.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب میرگی می شود؟ در این رابطه بیشتر از دکتر اسدالله صافی می شنویم.
میرگی از جمله یک مرض مزمن اعصاب می باشد که از باعث دیسچارج برقی در قشر دماغ پیدا و تغییرات آنی را در وظایف دماغ وجود می آورد. از این سبب تغییرات حرکی، شعوری، ایسی و روحی را در مریض پیدا می نماید. تقریبا 1% مردم جهان به این مرض مصاب می باشند. تا اکنون در این باره زیاد آزمایشات صورت گرفته و در نهایت ثابت شده که ارتباط مشخص بین تشنج و مصرف مواد مخدر وجود دارد. مثلا افراد کلکول استفاده می کنند تقریبا 10% بیشتر نسبت به افراد دیگر با این عملات دچار می شوند و دیگر مواد مثلا تابلت تریمادول، هیروئین، تریاک و امثال آنها مستقیما بالای سیستم مرکزی مغز تاثیر می گذارد، در نتیجه موجب افزایش حجرات حرکی شده و زمینه را برای تشنج فراهم می سازد. این مواد مخدر باعث مرض میرگی نشده بلکه از عوامل مساعد کننده برای تشنج می باشد. استفاده مواد مخدر تاثیر مستقیم بالای سیستم اعصاب مرکزی مغز دارد و باعث تخریب حجرات اعصاب می شود. فلهذا عملات تشنجی مریض میرگی معتاد نسبت به مریض میرگی دیگر تشدید می نماید. مواد مخدر باعث تخریبات حجرات عصبی شده، این خودش باعث میشه که عملات اپیلپسی را یا عملات تشنجی میرگی را این تجدید میکنه، زیاد میسازه.
آیا میدانستید؟
و در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر دراما است. در دراما می شنویم که اکرم خان با آمدن یاسین به مهمانخانه اش خوشحال شده و به وی خوش آمدید می گوید. اما یاسین خان قهر است و به اکرم خان اخطار می دهد. در این دراما علت قهر بودن یاسین خان را می دانیم و می شنویم که یاسین خان با اکرم خان بر سر چه دعوا دارد؟
با خیر آمد یاسین خان.
خیر در کجا؟ سستوام کسی خیر دیده؟
چرا؟ ما برای چی بدی کردیم که تو سرم قارستید؟
بد سیاز نگه یا سفید، کل وطن خراب کردی.
یاسین خان تو چی میگی؟ ما خلیت نفهمیدم وطن چه تو خراب کردم؟
کل جوانای وطن تباه ساختی. باز میگی که چی بدی کردیم؟ بدی شاک داره یادم؟
رک راست بگو یاسین خان، مقصد چیست؟
گب معلوم است، هم تو خبر داری و هم کل مردم خبر دارن. تو کارخانه تولید هیروئین داری و کل ساقی از تو هیروئین میخرن، کل جوانای ما را پودری و خراب ساختی.
آله ما خو سرشان بزور هیروئین نمافروشم.
آله یک دفعه جوانا را که با پودر معتاد ساختی، خب باز مجبور هستن که از تو بخرن نه؟
شما که اولادایتون از نشه منع کده نمیتونین، دهی گناه ما چیست؟
خی تو زار بفروش جوانای ما خورده برن ها؟ باز تو بگو که دهی گناه ما چی هست؟ فیصد تو را کور ساخته، وقتی که بچه تو پودری شوه باز درد اولادای مردم خاک وامیدی.
تو چی فکر کردی؟ که با این نصیحتای ما کاروبار لکا دالانه میمونم ولو خطا بخور از پیشم.
تو چی فکر کردی دیگه؟ که تو با جوانای ما زر داده بریم ما لق لق طرف سل کنیم ها؟
خی چی خواد کردی؟ چی قدم میتونی؟
ما چیز خواد کردم که مردم میخواین.
تو را که نماینده مردم ساخته که مرا اختار میتی؟
ما اختار نمیتم، مردم اختار میتن. مرا مردم انتخاب کردن در این موضوع.
واه واه، این انتخابات چه وقت بود که ما هیچ خبر نشدیم و تو را مردم انتخاب کردن؟
این مزاق نیست، راست میگمت. ما دیروز جرگه کلانای قوم و تمام ولسوالی ها را دعوت کرده بودم. جرگه فیصله کرد که هر کس که در ولایت ما کارخانه تولید هیروئین داره، کارخانهش باید آتش زده شود.
خو جرگه دیگه چی فرمود؟
جرگه به ما گفت که اول به آرامی بفهمانمت، اگه خودت به دست خود کارخانه هیروئین تبسته نکنی، باز کارخانه سوختانده خواد شد، باز نگویی کنی.
بابه کسان سوختانده نمیتانش، فهمید یعنی؟
سیکو اگرم خان، سرزوری نکو، میگن زور مردم زور خداست. اگه این کارخانه زرسازی را بسته نکنی، سخت پشیمان خواد شدی، بازو وقت دیگه فایده نداره.
برا دستت خلاص.
خب؟ ما خوب آرامی فهماندمت، اما ای که تو سرگپ خود استادستی، خیال زور ولسه بیبی دیگه، ما رفتم.
بچه ها، تیز کار کنین که امروز فرمایشات زیاد است.
اینا جیزه برکز برابرم و واسه خود کار میکنین دیگه.
ماما میگپ میگم که برابر واسه تان کار کنین. راستی یه گپ دیگر براتان میگفتم.
چی گپ بود تا جیزه؟
اگه زیاد کار کدین، ما باز دمای دیگه ماشتان زیاد میسازم.
یارا جیزه، من میگم خانه تا باد، خدا یارت.
یه خوشخبری دیگه هم براتان دارم.
یه خوشخبری دیگه؟
بله، ای دفعه بر علاوه ماش یک لک اوغانی بخششی هم براتان داده میشه.
یا راجی صاحبی خبر خودمی دلم شیش. من میگم زنده خوب باشی، خداوند مالت برکت بر تیلای، آمین.
بابا حالا زود چاله که بگریزه.
نجیب بچم چی گپ هست؟ چون قبر خطاستی؟
حالا زود شو بریم که مردم آمدن.
ای دیگه چی گپ هست؟ بان که بیاین حتما قاچاق برستن ایرین میخرن.
اولا بابا تو چرا نمیفهمی؟ میگم اقا زیاد مردم هستن که سر و آخر لشکرشون معلوم نمیشه. در پست کلشون سوته هست و چیغ میزنن که مرگ برا جی اکرم خان، مرگ برا قاچاق برا.
مردم قریه موقتشان نبود.
اوف میگم زود شو، وقت نداریم، کل مردم قریه موقتشان هستن. یاسین خان کلانشان هست، الان زود شده موتر بالا شو.
سعی سینه من در موتر بالا میشم. الان بچه بگریزن که کارخانه ما رسوا شد. الان زود بگریزن، از دروازه پشت قلعه براین. الان
مردمو زود شوین، الا تیلا بیارین و کارخانه را در بتین، اما ببینین که به انسان ها ضرر نرسد.
از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردین تشکر. تا هفته و برنامه دیگر کاروان زر، شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.